از سروران گرامی، خیلی خوشحال هستم که در جمع شما هستم و از شبکه همبستگی ملی ایرانیان در شهر فرزنو بار دیگر سپاسگزاری می کنم که من رو دوباره دعوت کردن به این شهر. من سومین باری است که به شهر فرزنو میام و خوشحال هستم که در جمع شما هستم. و همینطور که دوست عزیزم اشاره فرمودند، کیفیت جلسه همواره برای من مهمتر از کمیت بوده و هست. ما افرادی مثل من که حالا شغل معلمی دارن جمعیت کلاس بزرگ زیاد دیدن، ولی اینکه با افرادی فاضل، دانا، علاقمند روبروشن محتوای متفاوتی پیدا خواهد کرد و شوق بسیار زیبا زیادی برای من ایجاد خواهد کرد که اگر چیزی یاد گرفتم با دیگران هم سهیم بشم. صحبتی که در ضمن خیلی دلم میخواد از جناب دکتر سهرابی هم تشکر بکنم بابت لطف بسیار فراوانی که نسبت به من ابراز داشتند و از شعر زیباتونم بسیار بسیار خوشم آمد و از شما تشکر میکنم. من رو بنده رو شرمندم کردید. بحثی که امروز میخوام خدمتتون ارائه بدم یک پرسش بسیار استراتژیک طولانی مدتی است که ذهن همه رو اشغال میکنه، اشغال کرده و میکنه، و اون هم این هست که ما در ایران از انقلاب مشروطیت تا به امروز دنبال دموکراسی بودیم. شما اگر لطف کنید این گلدون رو اشاره بدید که من بتونم روی بله یه اینتر بزنید که خط اول بدید. من سعی کردم که این بحث رو که چند مقاله راجبش نوشتم تا به حال جاهای مختلفم بحث کردم، این بحث رو هم ماه گذشته در دانشگاه یورک تورنتو برای در یک جمع محققین خاورمیانه‌ای ارائه دادم، کسانی که از کشور بنگلادش تا الجزایر افراد مختلف اومده بودند درباره گذار به دموکراسی یا گذار دموکراسی در کشورهای خاورمیانه، به خصوص مسئله بهار عرب، با هم به گفتگو بنشینند. من این بحث اونجا ارائه دادم و برای دوستان دیگری که از کشورهای دیگر هم اومده بودند تقریبا تازگی داشت که یک نوع دیگری به مسئله نگاه بکنند. به ذهن خودم میاد که این یک نوع تابو شکنی است نسبت به آن چیزی که در ذهن ما جای گرفته. ساختار ذهنی ما نسبت به دموکراسی و مسئله آزادی یک شکل دیگری جای گرفته، منسجم شده و من از زاویه دیگر به این مسئله نگاه میکنم. از بردون پرسش این هست که موانع دموکراسی در ایران چیست؟ از دید من ایرانی ها از همونطور که اشاره کردم از انقلاب مشروطیت 1906 بدین سو دنبال دموکراسی و آزادی بودند. خب میدونم دموکراسی و آزادی با همدیگه تفاوت هایی دارند. در اون موقع مسئله آزادی و در انقلاب 1357 به طور مشخص به صورت یک شعار خیابانی در آمد، استقلال و آزادی، و بعدا هم جمهوری اسلامی بهش اضافه شد، ولی در اساس این دو خواست به صورت شعار خیابانی رایج شد و مردم بعد از 70 سال بعد از انقلاب مشروطیت و جنبش های متعددی که جنبش های بزرگ و کوچک، طولانی و کوتاه مدت نتوانسته بودن به این خواستشون دست پیدا بکنند و باز این خواست رو تکرار کردن، ولی باز به دست نیامد. برعکس، به جای دیکتاتوری مدرن دوره شاهنشاهی، پادشاهی، یک نوع دیکتاتوری مذهبی شبه استبدادی در ایران غلبه پیدا کرد و دموکراسی خواهان رو، آزادی خواهان رو هم سرکوب و مغلوب کرد. من میخوام راجع به موانع به دست نیامدن دموکراسی صحبت بکنم. سوال رو من جور تر کردم که چه چیزی باعث شده که ما نتونیم این خاص رو به دست بیاریم 100 سال گذشته و کجا ما به خطا رفتیم. کلیک کنین لطفا. میشه به دو مانع اشاره کرد. مانع اول مانع ساختاری است یا عامل ساختاری، مانع دوم مفهومی یا conceptual، structural و conceptual. من تلاش میکنم در حدود 20-25 دقیقه که از دوستان اجازه گرفتم این مطلب رو توضیح بدم. مبانی ساختاری برای هر دموکراسی در هر جامعه به طور کلی پیشرفت های وجود داره که این پیشرفت ها پیش نیاز های وجود داره که این پیش نیاز ها باید فراهم بشه که جامعه آمادگی پیدا بکنه برای دموکراسی. مثلا در یک جامعه فئودالی که شیوه تولید اقتصاد اون جامعه زمینداری است، زراعی است، نیازی به دموکراسی نیست، نه نظر اقتصادی نیازی است، نه مردم نظر فرهنگی و ذهنی که این درخواستی دارن. وقتی تحولات صنعتی اتفاق میفته جوامع متحول میشند، شهرنشینی گسترش پیدا میکنه، روستانشین ها تبدیل به شهرنشین میشن، کسایی که با همدیگه آشنا بودن در یک محیط بسته روستایی زندگی میکردن و یک نوع مناسبات اخلاقی مناسبات افراد رو تعیین میکرد یا سنت ها مناسبات افراد و رفتار افراد رو کنترل میکرد به هم میخوره و شهر همه هم غریبه هستن. در شهر غریبه مردم احتیاج به قانون دارن تا سنت، و این قانون زمانی که به صورت دموکراتیک اجرا بشه میتونه حق و سهم همه رو برآورده بکنه. این در واقع تعریف خیلی پیش پا افتاده راجع به دموکراسی است. این نیاز باید به وجود بیاد. در اروپا ما باید از تجارب کشورهای دیگه هم استفاده بکنیم که در کشورهای دیگه چه اتفاق افتاد که به دموکراسی رسیدن. این کشور دارای دموکراسی است. دموکراسی هم یک پروسه است، یک نقطه نیست، یک مرحله نیست که کسی یک مملکت یک جامعه به دست بیاره و بگیم پایان دموکراسی. یک فرایند طولانی مدتی است که از یک مراحل مختلف گذر میکنه و انتهاش هم کسی نمیدونه به کجا برسه. انتهاش رو میتونه توی ایدئال ها ما طرح بکنیم، بگیم این که ما میگیم دموکراسی خوب است که اینجوری باشه، ولی اینکه آیا به اونجا برسیم و کی برسیم بحث دیگه است. ولی دموکراسی در یک پروسه، یک فرایند طولانی در جوامع مختلف به وجود میاد. در آمریکا، در کشورهای اروپایی، به خصوص کشورهای اسکاندیناوی، دموکراسی در مرحله بسیار پیشرفته‌ای قرار گرفته، ولی آخر دموکراسی هنوز نیست. بعدی دوم، بس یکی سرمایه‌داری صنعتی است که نیازمند اقتصاد صنعتی، نیازمند پیش نیاز کسب دموکراسی در جامعه است. آیا چنین چیزی در زمان مشروطیت به وجود آمده بود که مردم خواستار آزادی بودند و این پیش نیاز به وجود آمده بود؟ خیر. در زمان انقلاب 1357 چطور؟ نطفه های این به وجود آمد که من بعداً توضیح خواهم داد. بند بعد، پیش نیاز بعد، طبقه متوسط تولیدگر و مدرن به عنوان پایگاه اجتماعی است. روستاییان دنبال دموکراسی نیستند، نیاز به دموکراسی اصلا ندارن. همطور که کشاورزی سنتی نیاز به علم نداره و این کشاورزی مدرن هست که احتیاج به علم داره، چنان که کشاورزی مدرن احتیاج به صنعت داره و صنعت به علم داره، احتیاج به تحقیقات علمی داره. تا زمانی که این کشاورزی سنتی داره اجرا میشه قرنها گذشته، هیچ تکونی نخورده. به همینطور شیوه های تولید سنتی تکرار شده. وقتی این تحول در اروپا به وجود آمد، همطور که قبلا اشاره کردم، در بعد اجتماعی تغییرات ایجاد شد. فقط نیست که فقط دسترسی به صنعت و تکنولوژی باشه، در بعد اجتماعی مناسبات انسان‌ها با هم دیگه به هم می‌خوره. همطور که گفتم باز روستاییان به شهر میان و شهر آمدنشون به این معناست که میرن در درون کارخانه‌ها جذب میشن، در درون کارخانه های مناسبات دیگری به وجود میاد. شهرنشینی یک پدیده بسیار متفاوت است که همونطور که قبلا اشاره کردم افراد با هم یه غریبه هستن. نوع بسیار اکستریم بسیار مبالغ‌آمیز این غریبگی این هست که شما یک آپارتمان بیلدینگ رو در شهر نیویورک که بسیار به نظر میاد که نماد پیشرفته ای از جامعه سرمایه‌داری غرب هست در نظر بگیرید که دو تا همسایه در دو تا آپارتمان در یک ساختمان دارن زندگی میکنن، سالها میگذره و همدیگر نمیشناسن که کی بغلشون داره زندگی میکنه. گاهی اتفاق افتاده همسایه بغلش مرده و این خبر نداشته، یه هفته بعد خبردار شده که هفته همسایه بعدیش فوت کرده، بعدا نمیدونستن کی هست. اینقدر نسبت به هم یه غریبه هستن. در جامعه شناسی یک مثلا جایی از جامعه شناسا پایه‌گذاران جامعه شناس مانند دورکایم، امیل دورکایم، یک توضیح بسیار به نظرم گویایی از این نیازمندی و غریبگی میده. به این معنی در همین مثالی که من خدمتتون زدم، آپارتمانی که اینها زندگی میکنند یک دیواری داره که دو تا یونیت رو از هم دیگه جدا میکنه، یک کف داره و یک سقف. سقف و کف با هم دیگه مشترک هستن. دیوار این دو تا رو از هم جدا میکنه. همونقدر که این سقف و این کف برای این دو تا یونیت مهم هست، اون دیوار وسط هم مهم هست که این رو از هم دیگه جدا نگه داره. بدون این سقف مشترک که این دو تا یونیت وجود نداره، ولی در این حال بدون این دیوار جدا سازی هم این دو تا یونیت وجود نداره. همونقدر این احساس نیاز وجود دارد آدم ها که از هم جدا زندگی بکنند، مستقل باشند، به کاری هم دیگه کار نداشته باشند، چون نسبت به هم احساس غریبگی میکنند. یکی هندی هست، یکی چینی هست، اون غذای اینو دوست نداره، این بوی غذای اونو دوست نداره، ولی در این حال مجبور هستن در این دوتا واحد زندگی کنند، چون آمدن شهر، در شهر کار پیدا کردن، توانشون بیش از این نیست که برن در یه جایی مستقل خیلی پرت هستن دیگه زندگی کنند. این یک نمادی از زندگی شهری است. این زندگی نیاز به قانون داره، این زندگی نیاز به دموکراسی داره، این زندگی نیاز به حق برابر داره، حق شهروندی داره. این هاست که پیش نیازهای یک جامعه است. عرض بزنم که نکته بعدی سوم که خواستم بهش اشاره بکنم، جدایی باز جز پیش نیازها اقتصاد از سیاست است. بله، هیچ جایی جامعه اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستند، ولیکن یک جامعه مثل ایران اقتصاد زیر کنترل سیاست هست و اون سیاست هست تصمیم میگیره، میگیم اقتصاد دولتی. و یه جامعه هست مثل آمریکا که بخش کلان اقتصاد توسط دولت فدرال تعیین میشه، ولی در این حال اقتصاد خصوصی است و میتونن بیزنس های مختلف با هم دیگه رقابت بکنن، افراد رقابت بکنن و در این حال هم همه از امکانات نسبتاً برابر برخوردار باشن. در اقتصاد دولتی کسانی که در دولت دست دارن از امتیازات برجسته‌ای برخوردار هستن که آدم های معمولی برخوردار نیستن. اگه کسی میخواد یک عطاری باز بکنه، باید به جوازشو از دولت بگیره، از شهرداری بگیره و اونجا هم هزار اما اگر هست و باید رشوه بده و یک سالم تو صف بمونه و بعد مسائل دیگری همینطور تهدیدش میکنه اگر فلان کارو بکنی جواز میگیریم. باز این مسائل تو ایران، تو آمریکا نیست. شما فهمید فردا میتونید برید درخواست یک بیزینس بکنید، بهتون اجازه بدن و لایسنس بگید به بیزینس رو باز کنید و یک سال دیگه هم ورشکست بشید بمونید با خود شماست. این تفاوت بین اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی است. اقتصاد دولتی به دلیل اینکه سیاست اقتصاد رو کنترل میکنه و یک جامعه مثل جامعه ایران که جامعه نفتی است، درآمد نفتی هست که دولت به اون اتکا داره، رابطه مردم با دولت وارونه میشه. در اینجا دولت به طور ایدئال وابسته است به مالیاتی که مردم پرداخت میکنند. در ایران برعکس است. دولت در ایران قادر هست که بدون اینکه مالیات از مردم بگیره، میگیره البته، ولی قادر است بدون اینکه مرد از مردم مالیات بگیره، مردم به خودش وابسته کنه. این رابطه نوکر و اربابی که بین دولت و مردم هست، بارها شنیدید بعضی از دولت مردان ایرانی گفتن، دولت به خصوص خاتمی رو خیلی تکرار میکرد، دولت نوکر مردم هست. واقعا اینجوری نبوده و نیست. تو ایران مردم نوکر دولت هستن. در گذشته هستن، حتما شنیدید که میگفتن فلان کسی کارمند بود، میگفتن نوکر دولته. این به اصطلاح کلیشه یه معنایی هم در خودش داشت. بنابراین این اقتصاد دولتی، یعنی جداسازی سیاست از دولت، به معنی یکی از پیش نیازهای دموکراسی هست و در ایران نه در گذشته زمان شاه نه امروز اتفاق نیفتاده بود. بعدی و چهارم، وجود یک دستگاه داوری به معنی دستگاه قضایی که بین مرد تمام افراد شهروندان جامعه بر اساس قانون داوری بکنه و بین حتی دولت، بزرگترین نهاد یا نهادهای دیگر مثل نهاد مذهب، داوری منصفانه و مستقل از نفوذ قدرت سیاسی و اقتصادی و غیره انجام بده. اینم در ایران نه در گذشته وجود داشت، امروز بدتر از گذشته شده. یعنی شما در ایران نهاد دستگاه قضایی مستقل نمی‌بینید، حتی احکامی که صادر گذشته از رقعه بازی هایی که وجود داره، احکامی هم که برای دادگاه صادر میکنه از یه جای دیگه صادر میشه، به دادگاه قاضی میدن، قاضی حکم اعلام میکنه. صفحه بعد لطف بکنید. حالا این بخش، اون بخش بسیار عام و پذیرفته تر است. این بخش مقدار تاب و شکنی است. اون بخش به این دلیل عام هست به خاطر اینکه کسایی که میتونستن به ایدئولوژی های مختلف باور داشتن، مارکسیست بودن، مارکسیست لنینیست بودن، این فرضیات رو میتونستن در قالب مارکسیستی هم ببینن. مارکس هم این حرفا رو زده، غیر مارکسیست مارکسیست هم این حرفا رو زدن که دموکراسی احتیاج به این پیش نیازها داره. در واقع ساختار اصلی جامعه‌ای که آماده بشه برای دموکراسی از دید مارکسیستی و سرمایه‌داری و غیره همش یکی است. این بخش متفاوت است به خصوص از دید ما ایرانی‌ها. خب بدفهمی در مورد استقلال. گفتم که در انقلاب مشروطیت ما خاص آزادی داشتیم، مسئله استقلال به اون معنا مطرح نبود جز این که مقابله با استبداد مطرح بود و استبداد هم برای اینکه باقی بمونه از نیروهای خارجی کمک میگرفت. مثلا میدونیم مجلس شورای ملی که تشکیل شد، روزها اومدن جا رو بمباران کردند، به توپ بستن. به دستور محمد علی شاه برای اینکه قدرت مطلق استبداد باقی مونه، نیروی خارجی رو استخدام کرد یا به خدمت گرفت و روسای تزاری هم نمایگی داشتن که استبداد نگه دارن، خودشون هم استبدادی بودن. در همین حد ما مخالفت با خارجی ها میکردیم، ولی در همون انقلاب مشروطیت خارجی های هم بودن که با مشروط طلب ها هم صدا بودن، هم نوا بودن، کمک میکردن. انگلیسی ها طرفدار مشروطه ایران بودن و سفارت انگلیس هم که خیلیاتون میدونید یا شماتون میدونید، داستانای تکراری هست، سفارت خونه انگلستان شده بود محل تجمع مشروط خواهان و دیکهای پلو و چلو به راه بود و اینا همراهی میکردن. البته تبع مرافعی روسا و انگلیسی ها نباید نادیده گرفت، ولی میخوام بگم که همه چیزها خارجی ها طرفدار استبداد در ایران نبودن. بعضیشون تحول در ایران به نفع خودشون میدونستن، کما اینکه در زمان کندی یک جامپی بکنم، دولت کندی اصلاحات ارضی رو و کل اصلاح دستگاه سیاسی و اقتصادی در ایران به نفع خودش میتونست. با شاه متحد غرب بود و میگفت نیازمندی هایی وجود داره که باید انجام بگیره برای اینکه نظام شاهنشاهی باقی بمونه. تو باید بازرگان آرها رو جبه مدی ها رو بیاری شریک بکنی، سهیم بکنی و در بخش اقتصاد و سیاست این تقویت هم با وجود بیاری. و این فشار رو که از خارج وارد میشد به نفع مردم. یا در زمان انقلاب این کارتر بود که یقه شاه رو گرفته بود که باید حقوق بشر رو رعایت بکنی، ولی یه وقت کنترل خودشون خارج شد. اون بحث دیگه است که نمیخوام وارد بشم. بعدی لطف کنید. حالا من قبل از اینکه به مطلب بعدی اشاره بکنم، رو همین داستان استقلال هم حرف بزنم، یک چند جمله‌ای بگم. استقلال در مورد کشوری مانند هند، مکزیک، برزیل، آرژانتین، تقریبا تمام کشورهای آفریقایی بسیار پرمعنی بود، چون تمام این کشورها مستعمره یک قدرت خارجی بودند. در مورد آمریکا پرمعنی بود، چون آمریکا مستعمره یک کشور دیگر بود. در مورد ایران چی؟ ایران که مستعمره کشوری نبود. پس استقلال برای چی؟ ما یه اشتباه اینجا کردیم. بدفهمی که من دارم میگم اینجا یه اشتباه کردیم. ما فرضمون بر این بود که اقتصاد سرمایه‌داری نوپای صنعتی ایران وابسته است، وابسته به غرب، و می‌خواستیم وابستگی حذف بشه. شاه یک رهبر سیاسی وابسته به غرب بود، می‌خواستیم وابستگی حذف بشه، به معنی استقلال نبود. یعنی ایران در زمان شاه و گذشتهش و بعدش مستعمره جایی نبود که بخواد استقلال بگیره. و اگر هند دنبال استقلال بود، مکزیک دنبال استقلال بود، آمریکا دنبال استقلال بود، ایران دنبال استقلال نبود. پس چی بود اون که ما می‌خواستیم؟ رفع وابستگی مناسبات اقتصادی، مناسبات صنعتی از غرب. این خواست ما بود. اسمش گذاشته بود استقلال. کی این اسمو گذاشته بود؟ سیاسیون گذاشته بودن. از کجا اومده بود؟ بحث مفصلی من در مقاله هم کردم. از کجا اومده بود؟ از دو منبع اومده بود. این دو منبع بعداً البته مورد استفاده مذهبی هم قرار گرفت. یکی فرمر سوویت یونین بود، شوروی سابق بود. یکی هم تئوریسین های جامعه شناس و اقتصاددان های چپ آمریکای لاتین و آمریکای البته و اروپایی همه با هم، ولی بیشتر در آمریکای لاتین گسترش پیدا کرد که تئوری وابستگی رو پیش کشیدند و غلبه پیدا کرد بین تمام نیروهای مترقی و نیروهای ضد امپریالیستی، ضد آمریکایی جهان از جمله ایران، که ما می‌خوایم که فرض بر این بود که در هر دو بعدش، در هر دو منبع فرض بر این بود که کشورهایی که با آمریکا با امپریالیسم رابطه دارن نمیتونن رشد بکنن، میشن وابسته و این وابستگی واسه عقب ماندگی بشه، چه امپریالیسم نمیذاره اینا رشد بکنن، امپریالیسم نمیذاره این کشورها به دموکراسی دست پیدا کنن. برای اینکه به دموکراسی دست پیدا کنن باید مستقل بشن، این رابطه قطع بشه، هم اقتصادشون رشد پیدا میکنه، هم از نظر سیاسی به دموکراسی دسترسی پیدا میکنند. تجارب 40 سال گذشته نشون داد که این فرضیه، این تئوری غلط بود و بیرون آوردن این تئوری از ذهن کسایی که یک عمر با این زندگی کردن بسیار دشواره. به همجور با موندن خیلی ساده است که ما بیام در نظر بگیریم ببینیم که کشورهایی که با آمریکا رابطه داشتن بیشتر رشد کردند، بیشتر به دموکراسی رسیدن، یا کشوری که نداشتند. برزیل امروز یکی از قطب‌های اقتصادی جهان هست، در ارتباط با تکنولوژی و سرمایه آمریکایی رشد کرد. کره جنوبی همینطور، ژاپن همینطور، بسیار از کشورهای جنوب آسیای شرقی و همینطور آمریکای لاتین در ارتباط با مناسبات صنعتی، تکنولوژیک و اقتصادی با غرب رشد پیدا کردن، نه برعکسش. از اینجا من سری میگذرم میرسم به وضعیت ایران. ایران چگونه بود؟ ایران کشور فقیری بود. وقتی کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، ایران کشور فقیری بود. کی عامل این کودتا بود؟ من این را فعلا بحثشو نمی کنم، چرا که باز هم تو ذهن ما جا افتاده که این فقط CIA بود که در ایران کودتا کرد. در که CIA هم بود، انگلستان هم بود، ولی آخوندها هم بودند. بخشی از نیروهای طرفدار مصدق هم مسئول بودن. حزب توده هم دخیل بود. شوروی خیلی دخیل بود. ما این داره همه رو نادیده میگیم، فقط میگیم کودتای 28 مرداد توسط CIA انجام گرفته. نه، این کودتا انجام گرفت و باعث به نظرم مشکلات عدیده شد، ولی عواملی که درگیر این بود متعدد بود. خب این رد میکنیم، هنوز که ایران فقیر هست. دهه 40 ایران دست به ثروت جدیدی، دسترسی به ثروت جدیدی پیدا کرد از طریق فروش نفت. قیمت نفت رفت بالا. ایران به لطف کنید برید بعد این بله. ایران دسترسی پیدا کرد به پول نفت، به صدها میلیون و چند میلیارد، و این صنعت نطفه ایران رو تقویت کرد که رشد پیدا بکنه. یعنی به حدی رسید که دولت ایران میتونست، توانا بود از اقتصادی که از فیلیپین کارگر بیاره، از پاکستان راننده بیاره، از کره نمیدونم کارگر فنی بیاره، یا حتی کلفت فیلیپینی استخدام بکنن. این همش معنیدار هست. به این معنی هست که ما تونستیم نیروی کار کافی برای درخواستات تقاضاهایی که وجود داره رو فراهم بکنیم. این خیلی مهم است. خیلی از نیروهای چپ در نظر نمی گرفتن، فقط مقابله با سرمایه‌داری رو در نظر نمی گرفتن، در نظر نمی گرفتن کار آفرینی یه فاکتور بسیار بزرگی هست. میخوای مقابله با سرمایه‌داری بکنی، باید بگی کار کی باید تولید بکنه. اگه سرمایه‌داری نباید تولید بکنه، سرمایه‌دارا نباید تولید بکنن، باید دولت تولید بکنه، گرفتار دولت میشید. در ایران در این مقطع ما وارد مرحله جدیدی شدیم که اقتصاد اون رشد کرد. این پیش نیاز سرمایه اقتصاد دموکراسی در ایران داشت فراهم میشد. در همین زمان اون مسئله استقلال یا رفع وابستگی تئوری غالب در ایران بود و نمیذاشت که نیروهای سیاسی بفهمن که با کی باید متحد بشن، با کی باید دشمنی بکنن. به طور مثال نیروهای چپ همه در بست علیه سرمایه‌داری ایران بودند، علیه سرمایه‌دارها بودند. چریک‌ها، چه مجاهدین، چه فدایی‌ها چند تن از سرمایه‌دارها را ترور کردند و متوجه نبودند که جامعه ایران در مرحله‌ای قرار گرفته که نیاز به این سرمایه‌دارها داره، به این کار آفرینا داره. هیچ جامعه‌ای بدون این انگیزه‌های قوی سودجویی نتونست رشد پیدا کنه. درست است اختلاف طبقاتی به وجود میاد، ولی مراحل رشد جوامع همینجور طی میشه. در آمریکا، در اروپا هم دموکراسی از طریق گسترش اقتصاد، علم، جمعیت، میزان و مقدار قضا و شهرنشینی، همین ها. یعنی شما اصلا فکر بکنید که در ایران من جسته دارم، گریخته دارم، حرف میزنم بخواد اینکه وقت زیاد نگیرم. در ایران وقتی آب تلمبه که نمیدونم حتما بعضی شما یادتون هست، اگه سن سال من داشته باشید، میوست از جوب‌های آب میومد در انبارهای خونه، آب انبارها، بعد اونجا با تلمبه میزدن میوردن بالا. خب این مرحله بعد کم کم شد لوله کشی. این مرحله پیشرفت مدرن بسیار اساسی است. یا حمام‌های خزینه که من بخش زمانی تا ایران بودم هنوز این خزینه وجود داشت، مراکز تولید میکروب، بیماری، اینها در همین دهه 40 تغییر پیدا کرد. این تغییرات زیربنایی و ساختاری جامعه است. همزمان با این فرهنگی ما جامعه فرهنگی هم عوض میشد. منتها بخش سیاسی و روشنفکری جامعه اسیر یک پیشفرض‌های دیگری بود که اون نمیتونه سوال بکنه. اینکه رابطه با سرمایه‌داری جهانی باعث عقب ماندگی میشه، این نمیتونه سوال بکنه ازش. بنابراین تا انقلاب مقابله با سرمایه‌داری بود. در این حال بعدی لطفاً، در زمان انقلاب، قبل از انقلاب، نیروهای سیاسی چه مذهبی چه غیر مذهبی، به ویژه مذهبی ها، دوچار یک دوگانگی فرهنگی شدند، به خصوص مذهبی ها. چرا؟ چون از بالا مدرنیته توسط دیکتاتوری مدرن به جامعه تحمیل میشد. شاه آدم وطن پرست دیکتاتوری بود که میخواست جامعه رو مدرن بکنه و فکر میکرد که مثل خود رضا شاه که تصور میکرد اگر چادر به زور از سر زنا برداره زنا مدرن میشن، شاه هم فکر میکرد که اگر این مدرنیته رو با پولایی که به دست آورده بود به جامعه تحمیل بکنه جامعه مدرن میشن. میشد، ولی اگر شاه میپذیرفت که در کنار این باید به مردم اجازه بده که حقوق دموکراتیک و شهروندیشون رعایت بشه، این دموکراسی به وجود، این آزادی به وجود، این روزنامه آزاد به وجود بیاد، اجتماعات آزاد به وجود، احزاب آزاد به وجود بیاد، اونا رو اجازه نمیداد. بنابراین جامعه یک بعدی رشد پیدا کرد. از یک طرف مدرن شد از نظر صنعتی و اقتصادی، از فرهنگی عقب مانده باقی ماند. و در این حال همین تحولاتی که در مورد اروپا جوامع غربی مثال زدم، رشد اقتصادی سبب شد که هزاران هزار، صدها هزار و میلیون ها نفر، من در اون موقعی که من تز دکترا می نوشتم سال 81، 5 میلیون روستایی، زمان انقلاب بود، 5 میلیون روستایی هجوم آوردن تو این دهه به شهرها. روستاییانی که مذهبشون داشتن، فرهنگشون داشتن، سنتشون داشتن، مناسبات خانوادگی قبلی داشتن، بخششون، نصفشون در ده زندگی میکرد، نصفشون اومده بودن تو شهر، یعنی مرد در شهر زندگی میکرد، زن و بچه در ده هنوز زندگی میکرد. این مشکلات دوگانگی فرهنگی ایجاد کرد که این جمعیت جدید که معمولا در حاشیه شهرها زندگی میکرد نمیتونست این فرهنگ رو بفهمه، این مدرنیته رو بفهمه، چون از اون مدرنیته سهمی نبرده بود که، فقط کارگری کشاورزی رها کرده بود در شهر شد عمله، یا مثلا کارگر بسیار جزء کارخونه ها شده بود. در زمینه دینی وضع بسیار وخیم‌تر شد. به دلیل اینکه این دوگانگی یک بحران ایجاد کرد، یک بحران هویت ایجاد کرد. من کی هستم؟ من کی هستم؟ و آل احمد بهش جواب داد که من غربی نمیخوام باشم. این غرب زدگی است، این قرتی بازی است، از این مسائل. بعد یک کسی دیگری مثل شریعتی جواب داد، برگشت به خیشتن خیش، برگردیم به گذشته. و یک بخش مدرنهای تحصیل کرده غرب که برگردیم به ایران باستان. اینها چیه؟ اینا غربیه، مال خودمون. این همش در واقع واکنشی بود نسبت به این هجوم فرهنگ غربی و دوگانگی ایجاد شده، این دوگانگی که ایجاد شده بود. بنابراین در جامعه ما این دوگانگی تبدیل بحران هویت شد. افراد و گروه های مختلف به خصوص گروه های مذهبی سنتی هویت خودشون گم کردن که من کیم؟ هویت تعریف کنید، وقتی تعریف بکنید هویت چیست؟ هویت افراد، گروه ها، جامعه، با این پرسش روشن میشه که من کیم؟ دانشجویی که با من در دانشگاه تهران تحصیل میکرد و از روستا آمده بود، از خانواده سنتی آمده بود، از خانواده مذهبی آمده بود، نمیتونست بپذیره که دختری که هم کلاسش هست یه رابطه عادی باش داشته باشه. عصبانی میشد، ناراحت، نمیتونست بپذیره که تابستون دانشجو میرن اردو یه تابستانی در بابلسر، در کنار همدیگه دارن تفریحات مثلا سالم دارن. نه، اینو نمیتونست بپذیره، نمیتونست حذف بکنه. دشمنی میکرد با کل رژیمی که با عامل این داستان هست. یا مسئله از این قبل که میشه مثالهای زیادی عنوان کرد که چرا این دوگانگی تبدیل بحران هویت شد. این بحران هویت دستاویز روحانیت شد که بتونه ازش استفاده بکنه. خمینی که رفورمیست بود، در اون موقع انقلابی نبود، به شاه نصیحت میکرد که این کار رو نکن. به شاه نصیحت میکرد به زنان حقوق برابر، حقوق حق رأی نده. به شاه نصیحت میکرد که اصلاحات ارضی نکن. و مثالی از این تمام رفورم هایی که داشت انجام میشد نامخالفت میکردن و شاه هم خب کارش انجام میداد، میرفت جلو. و این شرایط باعث شد که این دوگانگی باعث شد که از طرف زیر ساخت جامعه آماده شد برای یک تحولات دموکراتیک و فضای باز، از طرف اون دیکتاتوری مثلا مدرن و مدرنیته تحمیل شده از بالا مانع از این بشه این عملا به جای برسه. خب این نکته رو من اشاره بکنم، بعد بس رو تنم جمع جور بکنم وقت زیاد نگیرم. در اون موقع انقلاب که شروع شد، انقلاب اینجوری شروع شد که هیچ کس هم باور نمی‌کرد که شاه بیفته. اینکه کارتر وقتی به قدرت رسید، رئیس جمهور آمریکا شد، بر اساس تفکر خودش و مشکلاتی که با شاه و دیکتاتورایی داشت، اینها رو وادار کرد که فضای سیاسی رو باز بکنن، حقوق بشر رو رعایت بکنن، زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن، اجازه بدن دیگران هم در قدرت سهیم بشن. ولی این تصور رو نداشتن که میتونن یهو هجوم بیارن، بندازن حکومت رو، جنگ شریک بشن، بندازن. و این اتفاق افتاد. وقتی به خصوص که در مورد ایران تمام دوره بعد از انقلاب مشروطیت و رشد پیدا شدن شوروی، غرب نگران این بود که کمونیست‌ها بیان در ایران قدرت بگیرن، شوروی بیاد ایران رو ببره و از طریق ایران منطقه رو بگیره و تمام هم و کم میشون بود که مانع این بشن. وقتی که خمینی دیدن داره قدرت میگیره و کمونیست‌ها رو در واقع کنار خواهد زد و اینها میشن تصوری که در افغانستان هم داشتن، اینها میتونن بشن آلترناتیو ایران، زیاد مقاومت نکردن و حتی همسویی هم کردن با جریانی که داره. اصلا چاری هم نداشتن دیگه، خیلی روش کرده بود. باش اومدن جلو، تصورشون این بود که بسیار خوب مذهبی است ولی ضد کمونیست است در این حال. این خیلی ضد کمونیست بود که کسی هم باور نمیکرد که اینا اینقدر ضد کمونیست و ضد فقط تنها کمونیست هم نبود، ضد هر نوع مناسبات مدرن بودن. نیرو که وارد صحنه شده بود، عملا بحران هویت سبب شد که نیروی مذهبی از این پتانسیل استفاده بکنن. حسینی ارشاد در خدمت آدمهای مثل شریعت، علی شریعتی بود که اون هم تفکر انقلابی داشت، تفکر مارکسیستی داشت، تفکری که از غرب یاد گرفته بود، تفکری بود که میخواست به نفع مستضعفین، این مذهبی ها به جای کلمه مثلا طبقه مستضعف یه نوع دیگری با یک وکابولاری دیگری با یه ادبیات دیگری صحبت میاد، ولی همون بحثا بود که این گیرایی بسیار زیادی داشت برای اون کسایی که از شهرستان‌ها و خانواده‌های سنتی اومده بودن در شهرها و این تضاد و دوگانگی رو می‌دیدن، با گوشت و پوستشون لمس می‌کردن. اینجا در قبل از انقلاب نیروهای چپ متحدشون لیبرال ها بودند، ملی ها بودند، و متاسفانه در این زمینه رفتن با اسلامیست ها و نمیدونستن البته اینقدر هم خطرناک خواهند شد، با اونها همکاری کردن، نفهمیدن که متحدی دارن در ایران که این متحد میتونه طولان مدت به طور استراتژیک در خدمت اهداف اونها قرار بگیره. کجا از کجا ناشیده شده بودین؟ از مقابله با امپریالیسم. من فکر میکنم مهم این است ما امپریالیسم با امپریالیسم مبارزه بکنیم تا با ارتجاع مذهبی. بنابراین یک کسی حاضر است از ارتجاع مذهبی با ما همین هم فکری داشته باشه کافیه. به همین دلیل نیروهای چپ، طرفدارای شوروی، حزب توده، اکثریت و بخشی از نیروهای دیگر کم کم به این گرایش پیدا کردن که متحد خودشون نه بازرگان لیبرال و مترقی و آدم سالم و آدم خوشبین، آدم خوشنیت، آینده نگر، طرفدار رشد جامعه ایران، طرفدار دموکراسی، طرفدار آزادی، بلکه خمینی است که آمر سرکوب است. بخاطر اینکه خمینی شعار ضد آمریکا میداد، بازرگان شعار همکاری با آمریکا میداد. خمینی آمریکا رو محکوم میکرد که تو عامل غرب هستی، حزب توده میگفت این شریک آمریکایی. یعنی این اشتباهات ناشی از آن بدفهمی روی مسئله استقلال به وجود اومد. اگر ما روی استقلال خوب فهمیده بودیم که مسئله استقلال ما معنیش این است که ما وابستگی رو کم بکنیم، به خاطر بود جلوتر هم میرفتیم که این وابستگی نه تنها بد نبود، ضرورت اصلا بود. هیچ جامعه‌ای نمیاد از نو چرخ اختراع بکنه، از همدیگه یاد میگیرن. تکنولوژی از طریق دیفیوژن، پخش بین کشورهای دیگر رشد پیدا میکنه. بنابراین خیلی طبیعی بود که برزیل، کره جنوبی، ژاپن و کشورهای دیگر از آمریکا و آلمان یاد بگیرن چگونه تکنولوژی رشد بدن. و ما وارونه فکر میکردیم که اگر رابطه‌مون رو با اینا قطع بکنیم برامون بهتر هست، بیشتر رشد خواهیم کرد. بنابراین گم کردیم که با کی متحد بشیم. بعد البته وقتی ارتجاع به قدرت رسید، همه رو بدون استثناء شروع کرد به سرکوب کردن. خب من برم به آخر داستان برسم. لطف کنید بذارید بری جلوتر. همجور نگه دارید من چیزی هست که من. بله اینش بذارم بریم جلوتر. اینجا یه تکی بکنم من. خب بعد انقلاب که شد، زمان انقلاب ما یه سرمایه‌داریه به زبان لاتین بهش میگن اینفنت اندستری. در برزیل، در کشورهای آمریکایی اینفنت، یا در کره جنوبی اینفنت اندستری، در ارتباط با تکنولوژی غرب رشد پیدا کرد، همین سرمایه‌داری نطفه. در ایران میتونست هم اتفاق بیفته، به خصوص که ما یک پشتوانه مالی غنی از درآمد نفت داشتیم. برزیل اینو نداشت، مکزیک اینو داشت، کره جنوبی اینو نداشت، ترکیه اینو نداشت، ما داشتیم. چه اتفاقی افتاد؟ درست زمانی که این سرمایه‌داری رشد داشت، رشد پیدا می‌کرد و به دنبال سرمایه‌داری شرایط احتمالاً بازتر سیاسی هم فراهم می‌شد، ما انقلاب کردیم. انقلاب هم به این معنی نبود که اراده‌گرایانه بود، شرایطش فراهم شد، دست به انقلاب رخ داد. وقتی انقلاب رخ داد، نیروی سیاسی جدید، یعنی حکومت جدید، سرمایه‌داری رو، چون بخش از اون ایدئولوژی بود دیگه، دشمن خودش می‌دید، وابسته به غرب می‌دید و شروع کرد حمله به اینها، اموالشون رو مصادره کرد، خودشون رو فراری داد. بنابراین به وضعیت ایران افتاد که این دوره رشد صنعت نطفه‌ای با یک اینترابشن روبرو بشه، با یک اینترابشن گسست روبرو بشه، با یک گسست روبرو بشه و نتونه ادامه بده. خب وقتی مدیریت هم افتاد دست افراد نه متخصص، بلکه افراد معتقد، نه توانا، نه مدیر، و کسانی که معتقد بودن به رهبری خمینی، به رژیم جمهوری اسلامی، خب عملا تبدیل به سیاستی شد که به جای اینکه بتونن صنایع داخلی رو، صنایع تولید داخلی رو تقویت بکنن، تجارت رو تقویت کردن، واردات رو تقویت کردن. سرمایه‌داری تجاری براش فرق نمی‌کنه که در داخل کشور چیزی تولید بشه یا در خارج از کشور تولید بشه، نگاه می‌کنه کدوم سودآورتره. و چون جمهوری اسلامی یک دولت بازار محور، با اقتصاد بازار محور بود و پول گزاف نفتم در هنگفت نفتم در اختیارش بود، خیلی ساده چرتکه بازاری است. کجا ارزونتر میدن گندم رو؟ داخل بکاریم یا از کانادا وارد بکنیم؟ پارچه کجا؟ کفش کجا؟ تا میرسه به امروز که شما میدونید چه چیزایی داره از چین وارد میشه. و خیلی ساده است که آدم به این نتیجه برسه که اقتصاد بازار محور که سودش رو روی خرید فروش میبینه نه در تولید، چون تولید رو ضایع کردن از بین بردن، میاد میگه من وارد بکنم برام بیشتر میصرفه. شکر که میخوای تولید بکنی در اصل برای چی میکشی؟ نصف قیمت از کوبا وارد میکنیم. راست همین چای همینطور. بنابراین در یه پروسه صنایع تولیدی ایران افت کرد الان به جایی رسیده که یه قابل کنترل نیست. چرا دائما افت کرد؟ بدون اینکه پول نفتم وجود داشت میتونستم وارد بکنم. و این یک پول نفتم همینجور به طور تصاعدی در جامعه پخش میشد، چون تولید نبود واردات بود و روی واردات هم همینجور بهره سود کشته میشد. عملا همون تولیدگران نگاه میکردن که اینجا به یک نوعی توی گلوبالیزیشن اتفاق افتاده، نگاه میکردن که بسیار خب حالا ما کفش وارد بکنیم، همون کسی که کفش تولید میکرد به اینجا داره میرسه، همون کسی که مبل تولید میکرد به این نجی میرسه، خب ما وارد بکنیم یا بسازیم. باز همون محاسبات بازاری و کلکولیشن اقتصادی، محاسبات دیگه، سودبری دیگه، به این نجی میرسون که باید وارد کرد. و دولت هم در خدمت اینا بود، یعنی مؤتلفه اصلی بازار، بخش اصلی اساسی این دولت، این حکومت بوده و هنوز هم هست و اینها این سیاست رو تعیین میکردن. برای به جای رسید ما نتونستیم دیگه این رو جبران بکنیم، گفتم در این مسیر دیگر لطفا برید جلوتر. و اقتصاد دولتی هی بیش از بیش تقویت شد و صنعت ایران صدمات بیشتری خورد، با تحریما مواجه شدیم و دیگه حتی تکنولوژی که از زمان شاه در ایران وجود داشت احتیاج به پارتش ما داشتیم، این پارت هم نتونستیم وارد بکنیم. رفتیم سراغ مثلا چین و روسیه و این رقابت ها تبدیل به رقابت سیاسی هم تازه شد. به این نتیجه رسید دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که برای اینکه بتونه مبارزه ضد غربیش رو، این مبارزه ضد غربیش رو دکان کم کم از اون حالت شد به این صورت که مردم رو میتونه دور این دشمن خارجی بسیج بکنه. به این نتیجه رسید که بسیار خوب ما برای اینکه با این دشمن که دائما تکرار میکنند مقابله بکنیم و مردم پشت خودمون نگه داریم و مردم تقویت میشن، احتیاج به نیروی بین‌المللی هم داریم و این نیروی بین‌المللی روسیه است و چین و هر دوش هم دائما امتیاز میدن. مثلا شما تو بحثم تو ماشینم با یکی از دوستان میکردیم که شما نگاه میکنید ببینید که دائما به شما ایمیل میرسه که آی اسم خلیج فارس رو عوض کردن، گوشتن خلیج، یه کاری بکنیم، بجنبیم، به 50 نفر بفرستین داد بیداد. ولی این آدم ها ککشون هم نمیگزه بفهمن که سهم 50% ایران از دریای خزر به 13.8% رسیده، کم کم به اینجا رسیده. اول شده 20%، یک پنجم، وقتی سوویت یونین تقسیم به 5 قسمت شد گفت شما یک پنجم هستین، بعد گفتن که نه 5 قسمت نیست، شما اندازه بگیرید که ساحلتون چقدر، بر اساس ساحلتون 13%. بعد آدم هم چونه زدن گفتن نه 13 هستم اشتباه هست، به 8% رسوندن. هیچ ایرانی دیدیم ایمیل شما بفرسته رو این اعتراض بکنه؟ نه. یعنی مردم با یه چیز دیگه سرگرم کردن. خیلی هم اصلا توجه این جریان نمی کنم. من خودم وقتی این ایمیل ها می رسم به چند نفر می فتید آقا جون کوتاه بیان، خانم کوتاه بیان، این مسئله و یه کار دیگه بکن. یکی از ایران، من این داستان رو براش نوشتم که دوست عزیز توی در ایران زندگی میکنی، این هم مصیبت توی ایران هست، مصیبت ما این است که اسم خلیج فارس خلیج فارس باشه یا خلیج باشه. واقعا مشکلات ما این است امروز در ایران. حالا عوض شد عوض نشد، وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت سیاسی ایران، وضعیت زندان سیاسی، نبود آزادی تغییر ایجاد خواهد کرد؟ نه. در آن زمینه کارایی بکنه، اگه بخواد کاری بکنه، اگر دولت ایران به دموکراسی تبدیل بشه، جامعه ایران به جامعه دموکراتیک تبدیل بشه، این مشکلات هم برطرف میشه. لطف بکنید برید. خب این چارتی که من آخرین اسلایدم است بهشون خواهم داد، برید لطفا اقتصاد قبلی رو نشون بدید. خب این بند آخر رو، رژیم جمهوری اسلامی از زمان انقلاب تا به امروز تو این سه مرحله گذر کرده. مرحله اول مرحله پوپولیستی بود، خمینی بهش میگفت که همه با هم وحدت بکنیم برای یه دشمن، بعد اون که همه با هم وحدت کردن یکی یکی رقبای خودش رو حذف کرد. وقتی خمینی فوت کرد وارد مرحله دوم پوپولیستی، تو دیگرایی همه با هم هست و تلاش میکنن که یک اهرم مشترکی یا خاص مشترکی پیدا بکنن که همه زیر رهبری یک فرد یا یک گروه باقی بمونه، و این خاص در ایران تبدیل به از ملی‌گرای ایرانی تبدیل شد به مذهبی. یعنی عامل محوری این که همه دور مذهب و اون مذهبی که گروه حاکم تعبیر و تفسیر میکرد اون تعیین کننده است، همه دور این جمع بکنه برای دشمنای خارجی. مرحله دوم مرحله کلینتلیستی است. این مرحله کلینتلیستی یا مرحله حامی‌گرایی به این معناست که جمهوری اسلامی یک ساختاری پیدا کرده که گروه های متعدد دارن حکومت میکنن، به یک نوعی مثلا میگفتیم ملک الطوایفی یا هزار فامیل. یا شما مثلا میبینید در فرودگاه یک گروه برای خودش حکم میرانه، در آبادان یک گروه دیگر این کار میکنن، در فلان مسجد یک گروه دیگر، هر کدومشون خواد میکنن. و مثلا میبینید که یک گروه هم حزب الله آدم عوامل سرکوب هستن، از بالا بالا هم دستور نمیگیرن، از یه گوشه دستور میگیرن کار میکنن ولی بالایی هم کار نداره، چه ساختار اصلا اینجور داره میگرده. اون احتیاج داره، یعنی خامنه‌ای احتیاج داره که در رأس قرار بگیره، ولی یه گروه خودسرم وجود داشته باشه، هر وقت خواست اون آدمی که سردستی ناست نه بفرسته بقیه رو سرکوب بکنن. این میشه جزی بخشی از این حاکمیت. و مثلا یه آخوندی در یه مسجد به سری آدم‌ها امتیازات میده، از اونها امتیازات میگیره، از اونها یه درخواست‌هایی داره، امتیازات اقتصادی است، یا واسش ماشین داره میده، یا بهش اختیار میده برو مثلا فلان کار بکن، اون حتی آدم گاهی ممکن بکشن، کاری بهشون نداشته باشن. شما میبینید در درون ساختار جمهوری اسلامی این گروه‌ها دارن کار میکنن. برید اسلاید بعدی و ببینید که در ساختار جمهوری اسلامی دیگه یک نهاد، یک هرم وجود نداره، یک ساختار اینجوری وجود داره که این ساختار کانوپی، من خیمه، ساختار خیمه‌ای هست که یک مرکزیت داره، یک ستون، به قول خودشون میگفتن میگن ستون خیمه، به درستی هم داره میگن ستون خیمه، رهبر ستون خیمه است. ولی دور این ستون خیمه 16 17 تا ستون دیگر هم وجود داره که اگه شما تجسم بکنید که این دستگاه قدرت سیاسی در ایران هست، نیازمند همین ستون هاست. یعنی یه خیمه ای هست که وقتی شما یکی از این ستون ها برداری، یک طرفش کج میشه، دو تا رو که برداری دو طرفش کج میشه، برای خود تقلق میشه اوزاش، برای این باید یه جور بمونه. برای اینکه بمونه این ستون هم در این حال از یک استقلالی هم برخوردار هستن که بتونن قدرتشون رو تبدیل به مثلا منافع مادی بکنن. فلان کس میره فلان جا زمین رو میگیره باش کار ندارن، یا یه جا دیگه در یه بانکی از یکی رشوه میگیره یه کار رو رد میگه باش کار ندارن. این سیستم کلینتلیستی در ایران تا به حال کار کرده و امروز بعد از به خصوص کودتای انتخاباتی سه تا از این نهادها، شما اسامی مختلف رو تو این دایره میبینید، از مجلس گرفته تا بازار و تا عمه جمعه و نمیدونم پیش نمازها و نمیدونم دادگستری و بعضی از احزاب سیاسی و حتی اصلاح طلبایی که در هنوز در قدرت بودن، چارت معلوم به 5-6 سال قبل که از یه سخنرانی من برداشتم گوشتم اینجا، در زمان انتخابات 88 بسیاری از این قدرت‌ها کوچک شدن، بعضی حذف شدن و یک مثلث تشکیل دادن و این مثلث هست که هنوز در قدرت هست. این مثلث هست دولت، دستگاه رهبری و سپاه پاسداران. من 6 سال قبل یه مقاله نوشتم تحت عنوان با همین عنوان پوپولیسم، کلینتلیسم و میلیتاریسم یا چیزی شبیه، و در اونجا استدلال کردم که زمان که انتخابات دور اول احمدنژاد بود انتخاب نشده بود، اونجا استدلال کردم که سپاهی ها، نظامی ها از بخش نظامی بیرون اومدن، دارن میرن به بخش سیاسی، بخش اقتصادی و بخش سیاسی. و در اونجا در اون دوره یادتون باشه 4 تا کاندیدای اصولگره ها همشون سابقه سپاهی و نظامی داشتن، هم داریجانی، هم قالیباف، هم احمدنژاد و یکی دیگه چون یادم نیست که همشون سابقه نظامی داشتن و تو مجلس هم تعداد زیادی اومدن نماینده مجلس شده بودن، تو با اقتصاد هم نفوذ پیدا کردن. امروز که 5 6 سال از اون تاریخ گذشته، برای همه روشن شده تقریبا که همه کاری مملکت سپاهی‌ها هستند، ولی سپاهی‌ها احتیاج به رهبرم دارند، اون باید بخشی از این مجموعه باشه و در این حال انتخاباتی هم باید وجود داشته باشه که مشروعیتی برایشون درست بکنه و این دستگاه دولتی منتخب هم وجود داره. از این چی در میاد؟ از این تحول؟ این سوال است که امروز برای همه مطرح است که از این ساختار جمهوری اسلامی با این ترکیب تبدیل مثلث شده که قدرت اصلی داره واقع پری شده، این قدرت اصلی ببینید که مجلس تو این مجموعه هست، ولی امروز این مجلس قدرت نداره. مجلس مجری اوامر رهبری و سپاه شده، یعنی بدون اجازه اونها نمیتونین کار بکنه. به بخش هم مثلا احمد نژاد که یک رئیس جمهور نسبتا کله شق قلدر و احمقی هم در اینا خوش نشون میده، ولی نیست انقدر اون هم احمق. این تبدیل به این پدیده شده و میتونه کار رو هنوز ادامه بده. از دل این چی در میاد؟ یه بنبست بسیار بزرگی است. من در همینجا بحثم تموم بگم، خیلی کش دادم، ببخشید. که جمهوری اسلامی تبدیل پدیده شده که با یک بحران ساختاری بزرگی روبرو شده، نمیتواند اصلاحات رو بپذیره و نمیتواند بدون اصلاحات ادامه پیدا بکنه. شما خودتون جواب چه پیدا کنید؟ مرسی.